با سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و مطمئنم که همینطور هم هست. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا جلد اول اثر نیل دونالد والش در خدمتتون هستم. بخش هشتم رو شروع میکنیم. نیل: چه موقع آنقدر تجربه به دست می آورم که بتوانم با اطرافیانم رابطه بدون استکاکی داشته باشم؟ آیا راهی برای شاد بودن در رابطه ها وجود دارد؟ یا باید مرتب دستخوش چالش باشیم؟ خدا: تو در مورد رابطه ها نباید چیزی یاد بگیری. تو فقط آنچه را از پیش می دانی باید به کار ببری. راهی برای بهره بردن از رابطه ها وجود دارد و آن این است که از رابطه ها برای مقصود مورد نظر آنها و نه مقصودی که تو از آنها داری استفاده کنی. رابطه ها پیوسته چالش می طلبند. پیوسته تو را فرا می خواند. برای آنکه جنبه های بالاتری از وجودت را، تصویرهای متعالی تری از خودت را، شکلهای متفاوتی از خودت را خلق، تبیین و تجربه کنی. هیچ کجا نمی توانی به این فوریت، با این دقت و نفوذ پذیری جز از طریق رابطه چنین کاری را انجام دهی. در واقع بدون رابطه تو به هیچ وجه نمی توانی چنین کاری را انجام دهی. این صرفاً از طریق ارتباط با سایر مردم، مکانها، رخدادهاست که می توانی به عنوان یک کمیت قابل درک، به عنوان چیزی قابل شناسایی در عالم هستی وجود داشته باشی. یادت باشد، اگر چیزهای دیگری نباشند، تو هم نیستی. تو صرفاً از رابطه با آن چیزی که وجود ندارد، آنچه هستی می باشی. این قانون عالم نسبیت در مقابل عالم مطلق است که پروردگار بر آن حاکم می باشد. هرگاه این واقعیت را به طور روشن درک کردی و به ذهن سپردی، بعد به طور شهودی هر تجربه، هر رابطه انسانی و به خصوص رابطه های شخصی را برکت می بخشی، چون آنها را در بالاترین مفهوم کلمه سازنده می بینی. مشاهده می کنی که از رابطه ها می توان بهره جست. باید بهره برد و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از آنها در حال حاضر بهره می بریم تا خود واقعی من را بسازیم. پس به همه رابطه ها احترام بگذار و به آنها به صورت وسیله‌ای برای شکل بخشیدن به خود واقعیت، به شخصی که در حال حاضر انتخاب کرده ای باشی نگاه کن. و اما در مورد روابط فردی و انسانی نزدیک و صمیمانه، روابطی که تو را این چنین دچار دردسر ساخته، باید بدانی که وقتی روابط گرم و دوستانه ای به فرجام نمی رسد و به شکست می انجامد، البته رابطه ها به شکست نمی انجامد مگر آنکه آنچه تو از آنها انتظار داشتی نصیبت نشود. علت این است که دو طرف با دلایل نادرستی به هم نزدیک شدند. واژه نادرست البته واژه ای نسبی و از لحاظ معنی در مقابل واژه درست قرار می گیرد. درست‌تر آن است که بگویی رابطه ها اغلب در صورتی به شکست می انجامد و دستخوش تغییر می شود که به دلایلی به نفع طرفین نباشد یا به بقای آنها منجر نشود. اغلب افراد با این دید که چه می توانند از طرف مقابل بیرون بکشند و نه اینکه چه بهره‌ای می‌توانند به او برسانند، با دیگران رابطه دوستانه برقرار می‌کنند. مقصود از برقراری رابطه این است که تصمیم بگیری چه بخشی از وجودت را مایلی از طریق دیگری ظاهر سازی، نه اینکه چه بخشی از دیگری را می‌توانی به قبضه خود درآوری. برای برقراری رابطه صرفاً یک دلیل باید وجود داشته باشد و کلاً برای همه زندگی اینکه باشی و تصمیم بگیری چه کسی واقعاً هستی. این جمله خیلی رمانتیک است اگر بگویی تو کسی نبودی تا اینکه آن فرد به خصوص وارد زندگی تو شد، چون چنین چیزی واقعیت ندارد. از آن بدتر، چنین تعریفی بار فوق‌العاده سنگینی بر دوش دیگری می‌گذارد، برای آنکه او را موظف سازد تا همه ی چیزهایی که طرف مقابل نیست باشد. در رابطه ها برای آنکه تو تحقیر نشوی، دیگری نهایت سعی خود را می کند تا آنچه تو از او انتظار داری باشد و آنچه از او می خواهی انجام دهد تا آنکه می بیند دیگر برایش میسر نیست. او بیش از این نمیتواند تصویری را که تو از او داری تکمیل کند. او بیش از این نمیتواند نقشی را که تو برایش تعیین کرده ای ایفا کند. رنجش شروع می شود و خشم به دنبال خواهد آمد. خیلی جالب و رمانتیک است اگر بگویی که این فرد به خصوص وارد زندگی تو شده، تو احساس کامل بودن میکنی، در حالی که مقصود از برقراری رابطه این نیست که کس دیگری تو را کامل کند، بلکه کسی را داشته باشی که با او بتوانی کمالت را تقسیم کنی. این معمای همه ی رابطه های انسانی است. تو فکر میکنی برای آنکه به طور کامل گوهر الهیت را تجربه کنی نیاز به شخص ثالثی داری و بدون او تو احساس هیچ بودن می کنی. این هم رمز و هم شگفتی و هم ناامیدی و هم نشاط تجربه بشری است. زندگی کردن در چهارچوب این معما نیاز به درک عمیق و تمایل کامل دارد. اگر دقت کنی کمتر افرادی به این موضوع توجه دارند. قریب به اتفاق شما وارد رابطه هایی که به زندگیتان شکل می بخشد می گردید، با خرواری از انتظارات، با قلبی آکنده از امید و روحی شاد و مشتاق. آن وقت در جایی بین 40 و 60 سالگی و شاید زودتر از آن، تو همه آرزوها و رویاها را رها می کنی و با کمترین توقع و انتظار و شاید بدون هیچ گونه توقعی به زندگی ادامه می دهی. مسئله بسیار ابتدایی و بسیار ساده است. معهازا به گونه دردناکی به غلط تفهیم گردیده. بالاترین رویا، مهمترین طرز فکر و بالاترین امید تو همواره در ارتباط با عزیزترین کس تو در زندگی بوده است، نه در ارتباط با گوهر الهیت. آنچه در تمام عمر انتظارش را داشتی این بود که شخص مورد نظر تو تا چه حد مطابق خواستها و عقاید تو عمل می کند و تو چقدر با خواستها و آرمانهای او تطابق داری، در حالی که اصل این است که تو چقدر مطابق ایده ها و انتظارات خود برترت زندگی می کنی. روابط مقدس هستند چون گرانبهاترین فرصت را در اختیار تو قرار می‌دهند تا بالاترین درکی را که از خود واقعیت داری تجربه کنی. رابطه‌ها با شکست مواجه می‌شوند وقتی تو آنها را به صورت بالاترین و گرانبهاترین فرصت می‌بینی برای آنکه به بالاترین ایده ای را که از دیگری داری تجربه کنی. اجازه بده در رابطه ها هر کس صرفا نگران خود الهیش باشد. این خود چه هست؟ چه می کند و چه دارد؟ چه می خواهد، چه می طلبد و چه می دهد؟ در حال جستجو، خلق و تجربه چه چیزی است؟ در این صورت است که رابطه ها به گونه ای در خور تحسین مقاصد خود را برآورده می سازند. همانطور که مقاصد آنهایی که در این رابطه شرکت دارند. اجازه بده در رابطه ها فرد نگران دیگری نباشد. بلکه فقط و فقط و فقط نگران خودش باشد. این آموزش ها قدری به نظرت عجیب می آید چون همیشه به تو گفته شده که بهترین شکل رابطه این است که فرد صرفاً نگران دیگری باشد. ولی به تو این را بگویم که تمرکز تو بر روی دیگری، مدام به دیگری فکر کردن، چیزی است که موجب شکست در رابطه ها می شود. اینکه تو مرتب نگران باشی طرف مورد علاقه تو کیست، چه می کند و چه دارد، چه می گوید، چه می خواهد، چه می طلبد، چه فکری دارد، دارای چه انتظار و توقعی است و چه نقشه‌ای در سر دارد. سالک این را درک می کند که مهم نیست طرف مورد علاقه تو چه هست، چه می کند، چه دارد، چه می گوید، چه می خواهد، چه می طلبد. اینکه او چه فکر و انتظاری دارد و چه نقشه‌ای در سر می پروراند مهم نیست. آنچه اهمیت دارد نقشی است که تو در این رابطه ایفا می کنی. دوست داشتنی ترین شخص کسی است که روی خود برترش تمرکز می کند. نکته اساسی و حائز اهمیت این است که اگر خوب دقت کنی می بینی. اگر تو خودت را دوست نداشته باشی، نمی توانی دیگری را دوست بداری. بسیاری از افراد این اشتباه را مرتکب می شوند که عشق به خود را از طریق عشق به دیگری جستجو می کنند. البته آنها متوجه نیستند که این کار را انجام می دهند. تلاش آنها آگاهانه نیست چون این روند روندی ذهنی است که در سطوح عمیق ذهن اتفاق می افتد. در آنچه تو آن را نیمه هوشیار می نامی. تو فکر می‌کنی اگر من دیگران را دوست بدارم آنها هم مرا دوست خواهند داشت. در آن صورت انسانی دوست داشتنی خواهم بود و می‌توانم خودم را دوست بدارم. تأسف در اینجاست که بسیاری از مردم از خود نفرت دارند چون احساس می‌کنند در دنیا کسی آنها را دوست ندارد. این یک نوع بیماری است و زمانی اتفاق می افتد که افراد واقعا عشق زده هستند. چون واقعیت این است که سایر مردم واقعا آنها را دوست دارند، ولی این مهم نیست. صرف نظر از اینکه مردم چگونه محبت خود را به آنها ابراز کنند، باز برای آنها کافی نیست. در درجه اول آنها آن چرا میگویی باور ندارند چون تصور میکنند تو می خواهی از آنها سوء استفاده کنی، از آنها چیزی به دست آوری. چطور ممکن است تو آنها را فقط به خاطر خودشان دوست داشته باشی؟ نه، باید اشتباهی در کار باشد. تو باید دنبال چیزی باشی و او باید بداند آن چیز چیست. آنها مرتب با خود در این کندوکاو هستند که چگونه ممکن است کسی آنها را دوست بدارد. به همین دلیل تو را باور ندارند و لذا جنجالی راه می اندازند تا تو ثابت کنی آنها را دوست داری. برای انجام این کار ممکن است از تو بخواهند که رفتار خودت را تغییر دهی. دوم، چنانچه نهایتاً قبول و باور داشته باشند که تو آنها را دوست داری، فوراً نگران می شوند که این علاقه و دوستی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین برای آنکه محبت تو را از دست ندهند، شروع به تغییر دادن رفتار خود می کنند. به این ترتیب دو نفر به جای آنکه در رابطه خود را پیدا کنند، خود را گم می کنند. این از دست دادن خود در رابطه ها آن چیزی است که اغلب رابطه را تلخ و ناگوار می سازد. دو نفر در رابطه وارد می شوند به امید اینکه کل این مجموعه بزرگتر از مجموعه افراد آن باشد و حال آنکه متوجه می شوند کمتر از آن است. آنها خود را تنها تر از قبل می بینند. احساس می کنند قابلیت کمتری دارند، توانایی کمتری دارند و کمتر هیجان زده، کمتر از گذشته جاذب و کمتر از گذشته بانشات و راضی هستند. دلیلش این است که آنها کمتر از گذشته هستند. آنها بسیاری از چیزهایی را که بوده اند از دست دادند، صرفاً برای آنکه در رابطه ای باشند و آن را حفظ کنند. رابطه ها هرگز قرار نبود چنین روندی داشته باشند. معهذا این چیزی است که اکثر افراد در رابطه هایشان تجربه می کنند. نیل، چرا؟ چرا این طور است؟ خدا، علت این است که افراد از مقصودی که در بطن هر رابطه ای نهفته است، البته اگر مقصودی در کار بوده باشد، دور افتادند. هنگامی که در رابطه ای به یکدیگر به صورت دو روح مقدس در سفری مقدس نگاه نمی شود، دیگر نمی توانی مقصود و دلیلی که پشت همه رابطه ها نهفته درک کنی و ببینی. روح وارد جسم شده و جسم به منظور تکامل حیات گرفته. تو در حال تکامل هستی. تو در حال شدن هستی و تو از همه امکانات در این رابطه استفاده می کنی تا تصمیم بگیری چه می خواهی بشوی. این دلیل و وظیفه‌ای بود که به علت آن تو به زمین آمدی. این لذت ناشی از خلق خود الهی است. درک و شناخت خود واقعی، آگاه شدن از این که چه می خواهی و آرزو داری چه بشوی. منظور از خودآگاه بودن همین است. تو به دنیای نسبیت قدم گذاشتی تا لوازمی را که به شناخت و تجربه کردن خود الهی تو کمک می کند در اختیار بگیری. خود الهی تو آن است که تو در رابطه با بقیه چیزها خلق می کنی. پس اولین رابطه تو باید با خود واقعیت باشد. تو ابتدا باید یاد بگیری که به خودت احترام بگذاری، خودت را دوست بداری و عزیز بشماری. تو باید ابتدا خودت را ارزشمند ببینی. قبل از اینکه دیگری را ارزشمند ببینی. تو ابتدا باید خودت را محترم شماری قبل از اینکه دیگری را محترم شماری. ابتدا باید خودت را مقدس شماری قبل از اینکه به تقدس دیگری اذعان نمایی. واقعا اینا رو باید با حروف درشت نوشت روی دیوار اتاق یا کمدت بزنیم، یعنی هممون، که یادمون نره چقدر ارزشمندی و چقدر برای اینکه یک رابطه رو حفظ کنی و مدیریت خودت رو در واقع ثابت کنی و احساس شکست نکنی، انواع و اقسام فداکاری ها رو انجام میدی، خودت رو فراموش میکنی، از خودت میگذری، واقعا از خود الهیت مایل ها دور میشی که بخوای به دیگری ثابت کنی که به اندازه کافی خوب هستی. ولی خب همیشه غافلیم، نمیدونیم، متوجه نیستیم، آگاهانه رفتار نمی کنیم که با این کار در واقع داریم مهر تأیید می زنیم به ناکافی بودن خودمون و طرف مقابلمون معمولا این قضیه رو می دونه و مانور بیشتری می ده روی اعصاب و روانمون. اگر بخواهی عرابه را جلوتر از اسب برانی، همانطور که اغلب مکاتب از تو می خواهند چنین عمل کنی و دیگری را قبل از خودت و بیشتر از خودت محترم به شماری، روزی از کرده‌ات پشیمان می‌شوی. اگر چیزی وجود داشته باشد که هیچ یک از شما نتوانید نهایتاً تحمل کنید، آن است که دیگری از تو مقدس‌تر باشد. بعضی از مکاتب تو را وادار می کنند که دیگران را مقدس تر از خود بشماری. تو هم برای مدتی این کار را انجام می دهی و بعد این روند را متوقف می کنی. تمام مربیانی که برای هدایت تو آمدند با این پیام آمدند که من از تو مقدس تر نیستم، بلکه تو همانقدر مقدس هستی که من هستم. این پیامی است که تو نتوانسته ای بشنوی. این حقیقتی است که نتوانسته ای قبول کنی. و به همین دلیل است که هیچ موقع نمی توانی به طور واقعی و خالصانه دیگری را دوست بداری. چون هرگز نتوانسته ای به طور واقعی و خالصانه خودت را دوست بداری. بنابراین یادت باشد همکنون و همواره به خودت توجه داشته باش. دقت کن ببین در هر لحظه ای که سپری می شود چه هستی، چه می کنی و چه چیزی داری، نه اینکه با دیگری چه می گذرد. رستگاری تو در عمل دیگری تجلی پیدا نمی کند، بلکه در عکس‌العمل تو ظاهر می شود. نیل، آنچه می گویی درک می کنم، ولی ظاهراً اینطور به نظر می رسد که ما نباید به آنچه دیگران نسبت به ما روا می دارند اهمیت دهیم. آنها هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌توانند انجام دهند و مادامی که ما توازن خود را از دست نداده ایم و به خود الهی‌مان توجه داریم، هیچ چیز نمی‌تواند روی ما تأثیر بگذارد، ولی دیگران روی ما تأثیر می‌گذارند. اعمال آنها گاهی ما را رنج و آزار می‌دهد. وقتی رنجش وارد رابطه ها می شود، موقعی است که من نمی دانم چه کار کنم. گفتن این حرف خیلی راحت است که خودت را کنار بکش، کوچکترین عکس العمل نشان نده، ولی گفتن از عمل کردن آسان تر است. گفتار و کردار دیگران واقعا در رابطه ها به من صدمه می زند. خدا، روزی فرا می رسد که تو رنجشی به دل نگیری، و این روزی است که معنی واقعی رابطه ها و دلیل واقعی آنها را درک کنی و آن را از صورت بالقوه به صورت بالفعل درآوری. چون تو این مهم را فراموش کرده ای، بنابراین این چنین عکس العمل نشان می دهی. ولی عیبی برای این کار نیست. این بخشی از فرایند رشد است. این بخشی از تکامل است. تا زمانی که یاد نگیری از رابطه ها به عنوان وسیله ای برای خلق خود واقعیت استفاده کنی، باید در این سطحی که فعلا در آن هستی، یعنی سطح درک واقعیت ها، سطح تمایل و خواستن، سطح یادآوری، روی خودت کار کنی. البته کارهایی است که تو می توانی در مقابل آنچه دیگری هست یا به تو می گوید یا انجام می دهد انجام دهی. اولین کاری که می توانی انجام دهی این است که آنچه را احساس می کنی به طور صادقانه با خودت و دیگری در میان بگذاری. بسیاری از شما از این کار وحشت دارید، چون تصور می کنید این کار چهره بدی از شما در مقابل دیگری می سازد. در جایی در عمق وجودت احساس می کنی که احتمالاً این احمقانه است. اگر تو چنین احساسی داشته باشی، این کار تو را کوچک می کند. تو بزرگتر از آن هستی. از طرفی نمی توانی احساساتت را کنترل کنی. این احساسی است که داری. فقط یک کار است که می توانی انجام دهی و آن این است که به احساساتت احترام بگذاری. چون احترام گذاشتن به احساساتت به منزله احترام گذاشتن به خودت می باشد و تو باید همسایت را به اندازه خودت دوست بداری. تو چگونه از خودت انتظار داری که احساسات دیگری را درک کنی و به آن احترام بگذاری اگر نتوانی به احساسات درونی خودت احترام بگذاری؟ در هر ارتباط متقابلی اولین سؤالی که از خودت می کنی باید این باشد: در حال حاضر من کی هستم و در این رابطه چه کسی دوست دارم باشم؟ اغلب تو به یاد نمی آوری کی هستی و چه کسی می خواهی باشی تا اینکه چندین روش را بیازمایی. به همین دلیل احترام گذاشتن به صادقانه ترین احساساتی که داری بسیار مهم است. اگر اولین احساسی را که داری احساس منفی است، تنها کاری که باید انجام دهی این است که خود را از آن دور کنی. به هنگام بروز خشم، عصبانیت و نفرت، از کوره در رفتن و احساس انتقام جویی است که می توانی این احساسات را به عنوان کسی که تو نمی خواهی چنین باشی از خودت دور کنی. سالک کسی است که همه این تجربیات را پشت سر گذاشته و اکنون از پیش می داند انتخاب های نهایی او چه هستند. اون نیازی ندارد چیزی را به آزمایش گذارد. او این لباس‌ها را قبلاً پوشیده و می‌داند که مناسب او نیستند. و چون زندگی 8 سالگی مرتباً صرف تحقق خود الهی او می‌شود، این چنین احساسات ناموزونی در بازار او اصلاً خریدار ندارد. به همین دلیل رهروان حق به هنگام رویارویی با آنچه دیگران مصیبت می نامند آرام و خونسرد باقی می ماند. سالک هر مصیبتی را برکت به شمار می آورد، چون می داند که از تخمهای بدبختی و همه تجربیات رشد خود الهی او حاصل می شود. و دومین هدف یک سالک در زندگی همواره رشد است. در این مرحله است که فرد از قدرت روحی به قدرت الهی می رسد و تعالی پیدا می کند، چون این هدفی است که همواره دنبال می کرده. از حرف هایی که تا کنون مطرح کردی پیداست که تو در کار تصفیه روح هستی. تو هنوز در صدد تحقق کسی که واقعا هستی می باشی. زندگی فرصت های بیشماری برای خلق گوهر الهیت به تو عطا می کند. یادت باشد زندگی فرایند کشف نیست، بلکه فرایند خلق کردن است. تو می توانی خود واقعیت را بارها و بارها خلق کنی. آنطور که ظواهر امر نشان می دهد، تو همیشه در مقابل یک تجربه یکسان یک واکنش مشخص و معین از خودت نشان نمی دهی. یک روز ممکن است در مقابل تجربه ای صبور، دوست داشتنی و مهربان باشی. روز دوم ممکن است خشمگین، زشت و غمگین باشی. سالک کسی است که واکنش‌هایش همیشه یکسان است و آن واکنش همواره بهترین واکنش ممکن است. به همین دلیل واکنش یک سالک همواره قابل پیشبینی و برعکس عکس العمل شاگرد به طور کامل غیر قابل پیشبینی است. با توجه به واکنشی که فردی در مقابل موقعیت خاصی از خود نشان می دهد، تو می توانی بر مبنای قابل پیشبینی بودن واکنش او حدس بزنی تا چه حدودی در جاده تعالی در حال پیشرفت است و بالاترین انتخاب او چیست؟ البته در اینجا این سوال پیش می آید که بالاترین انتخاب چه می تواند باشد؟ این سوالی است که هول آن از شروع تاریخ تا کنون در مکاتب فلسفی و الهی صحبت های زیاد شده. اگر این سوال تا کنون به ذهن تو نیز خطور کرده، بدان که عنقریب در جاده تکامل هستی، چون حقیقتش را بخواهی آنچه ذهن غریب به اتفاق افراد را مشغول کرده سوال دیگری است. برای آنها بالاترین انتخاب مطرح نیست، بلکه پرمنفعت‌ترین و کم ضررترین آنها مطرح است. وقتی تو بخواهی با این طرز فکر زندگی کنی که از زندگی حد اکثر استفاده را ببری و کمترین ضرر را متحمل شوی، از بهره واقعی زندگی محروم میمانی. فرصت را از دست میدهی و گم میکنی، چون زندگی که اساس آن بر فایده طلبی باشد، زندگی است که از ترس نشأت گرفته و چنین زندگی به تو راست نمیگوید. چون تو ترس نیستی، تو عشق هستی. عشقی که به حمایت نیاز ندارد، عشقی که از دست رفتنی نیست. و تو هرگز به این تجربه نمیرسی اگر پیوسته در صدد پاسخ دادن به پرسش دوم باشی، نه اول. چون فقط فردی که فکر می کند در زندگی باید چیزی را به دست آورد یا از دست بدهد، سؤال دوم را مطرح می کند. و فقط فردی به زندگی با دید متفاوتی نگاه می کند که خود را موجودی متعالی می بیند و درک می کند که زندگی مسئله برد و باخت مطرح نیست و فقط مسئله دوست داشتن یا دوست نداشتن مطرح است. فقط چنین شخصی است که پرسش اول را مطرح می کند. کسی که سؤال دوم را مطرح می کند، کسی است که می گوید من جسم می باشم. کسی که سؤال اول را مطرح می کند می گوید من روح هستم. بله، بگذار همه آنهایی که گوش شنوا دارند این را بشنوند. در آن لحظه بحرانی و حساس الحاق و پیوستگی، در همه رابطه های انسانی فقط یک سؤال مطرح است: عشق اکنون چه کار می کند؟ هیچ سؤال دیگری مربوط به این موضوع نیست، معنادار نیست. هیچ سؤال دیگری برای روح شما اهمیت ندارد. اکنون به نکته بسیار حساسی می‌رسیم که جای بحث و تفسیر دارد. چون این اصل اخلاقی، یعنی عملی که ریشه در عشق دارد، شدیداً به غلط تفهیم شده و همین درک غلط منجر به رنجش‌ها و خشم‌های موجود در زندگی شده که در مقابل سبب شده عده بیشماری از جاده صحیح منحرف شوند. برای قرن‌ها به تو آموخته شده که عملی که ریشه در عشق داشته باشد ناشی از این انتخاب است که تو آن چرا که بالاترین نفع و خوبی را متوجه دیگری می کند باید انجام دهی و داشته باشی، در حالی که آن چه تو باید بدانی این است که بالاترین انتخاب و بهترین آن انتخابی است که بیشترین خوبی را نصیب تو می سازد. همانطور که در مورد همه واقعیت‌های معنوی عمیق صادق است، این ابراز عقیده فوراً سوء تفاهماتی را به وجود می‌آورد. معما هنگامی قدری روشن می‌شود که فرد بداند بیشترین خوبی که فرد می‌تواند نصیب خود سازد چیست؟ البته هنگامی که بالاترین انتخاب صورت می‌گیرد، رمز و معما خود به خود حل می شود، دایره خود را کامل می کند و بیشترین خوبی که نصیب تو شده به صورت بیشترین خوبی نصیب دیگری شده در می آید. البته ممکن است مدت قابل توجهی طول بکشد تا تو به این واقعیت برسی که آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگری هم نپسندی و آنچه بر خود روا می داری بر دیگری هم روا داری. علت هم این است که تو و دیگری در واقع یکی هستید. علت هم همین است که کسی جز تو نیست. همه سالکان که در این دنیا طی تاریخ کردند این را آموختند که هر آینه این را به تو میگویم که آنچه تو نسبت به یکی از بیمقدارترین برادران دینی انجام دهی در واقع نسبت به من انجام دادی. با وجود این، برای اکثریت مردم این به صورت یک حقیقت باطنی که کاربرد عملی اندکی دارد باقی مانده است. در واقع این عملی ترین حقیقت باطنی است که بالاترین کاربرد عملی را دارد. در رابطه ها به این حقیقت توجه داشتن بسیار حائز اهمیت است، چون بدون آنها رابطه ها بسیار مشکل می شوند. اغلب اوقات طبق رسوم قدیمی افراد از روی حسن نیت و با منظوری خوب کارهایی انجام می دهند که تصور می کنند بهترین کار ممکن برای طرف مقابل بوده است. متاسفانه آنچه اغلب اوقات اتفاق افتاده این است که طرف مقابل از آن حسن نیت سوء استفاده کرده و شروع به رفتارهای نادرست نموده. نهایتاً فردی که سعی دارد کاری را که از نقطه نظر دیگری به اصطلاح صحیح است انجام دهد، یعنی زود ببخشد، فوراً شفقت نشان دهد، مرتباً بعضی از رفتارها و مسائل را نادیده بگیرد، به تدریج دچار رنجش، خشم و بی‌اعتمادی حتی نسبت به خداوند می شود. زیرا چگونه خداوند عادل می تواند حتی در لوای عشق این همه رنج، ناشادی و از خودگذشتگی های بی پایان را طلب نماید؟ پاسخ این است که خداوند هرگز چنین چیزی از تو نخواسته. آنچه که او خواسته این است که خودت هم را جزء کسانی که به آنها محبت و عشق داری قرار بدهی. خداوند قدری هم فراتر رفته و از تو می خواهد که خودت را در درجه اول اهمیت قرار دهی. البته می دانم که آنچه می شنوی به نظرت قدری کفرآمیز می آید و فکر نمی کنی خداوند چنین انتظاری از تو داشته باشد. عده‌ای حتی بدتر از این را مرتکب می شوند، به این ترتیب که حرف خداوند را می پذیرند و بعد آن را به گونه ای که با مقاصد آنها هماهنگی دارد تحریف و تفسیر می کنند. و این صرفاً برای آن است که اعمال خلاف حق را توجیه کنند. به خود ارزش و اهمیت دادن و خود را در درجه اول اهمیت قرار دادن کاری خلاف حق نیست. اگر تو در انجام کاری خودت را در درجه اول اهمیت قرار دادی و احساس کردی کاری غیر خدایی می کنی، توهمی که برای تو ایجاد شده به این علت نیست که خودت را در درجه اول اهمیت قرار داده ای، بلکه برای این است که هنوز نمی دانی بهترین کاری که می توانی برای خود انجام دهی چیست. البته برای آنکه تصمیم بگیری بهترین کاری که می توانی برای خودت انجام دهی چیست، باید بدانی تصمیم داری برای خودت چه کاری انجام دهی. این یکی از قدم‌های مهمی است که اغلب افراد نادیده می‌گیرند. تصمیمی که در آینده داری چیست؟ هدفت در زندگی چیست؟ بدون پاسخ به این سوالات، اینکه بهترین کاری که می‌توانی در هر موقعیتی برای خود انجام دهی چیست، به صورت یک معما در می آید. اگر به مسئله از دید عملی آن نگاه کنی، حداقل کاری که می توانی وقتی مورد استثمار قرار گرفته ای انجام دهی این است که اجازه ندهی بیشتر مورد اذیت و بهره کشی قرار بگیری. این کارها هم به نفع تو و هم به نفع فرد آسیب رساننده می باشد. چون اگر به آزار رسان اجازه بدهی به آزار و اذیت خود ادامه دهد، به او هم صدمه رسانده ای. عمل تو نه تنها کمکی به آزار رسان نمی کند، بلکه صدمه هم وارد می سازد. چون اگر فرد بدرفتار بو ببرد که تو این اذیت و آزار را پذیرفته ای، فکر میکنی چه درسی بیاموزد. ولی اگر فرد بهره‌کش متوجه شود که رفتار او دیگر قابل قبول نیست، فکر میکنی چه چیز را کشف کند. بنابراین با عشق و محبت با دیگران برخورد و رفتار کردن الزاماً به این معنی نیست که به آنها اجازه دهی کاری که مایلند با تو انجام دهند. پدرها و مادرها خیلی زود در ارتباط با بچه‌ها به این واقعیت پی می‌برند. متأسفانه بزرگترها و به موازات آنها ملت‌ها در ارتباط با یکدیگر فوراً به این واقعیت پی نمی‌برند. با وجود این به افراد مستبد و جبار نباید اجازه پیشروی داد. آنها را باید در استبدادشان متوقف ساخت. عشق به خود و رعایت مصلحت فرد مستبد این را اقتضا می کند. این پاسخی است به سؤال تو که اگر عشق همه آن چیزی است که باید باشد، پس چگونه می شود جنگ را توجیه کرد؟ گاهی بشر ناگزیر است به جنگ رود تا بالاترین تبینی را که از یک مرد واقعی دارد عملی سازد. مرد واقعی کسی است که از جنگ نفرت دارد. مواقعی پیش می آید که تو ناگزیری آنچه هستی نباشی تا آنچه واقعا هستی باشی. بزرگانی بودند که این را آموختند. تا همه چیز را از دست ندهی، نمی توانی همه چیز به دست آوری. بنابراین برای آنکه به عنوان فردی صلح‌جو قلمداد شوی، باید این طرز فکر را که به هیچ وجه اهل جنگ نیستی رها کنی. تاریخ افراد را به چنین تصمیماتی فرا خوانده است. در روابط بسیار شخصی نیز این موضوع مصداق دارد. زندگی گاهی با نشان دادن جنبه‌هایی از تو که خود واقعی تو نیست، از تو در واقع خواسته است ثابت کنی خود واقعی تو کیست. البته در روابط انسانی نباید این تصور پیش بیاید که اگر صدمه دیدی، باید در مقابل صدمه وارد کنی. در رابطه میان ملت‌ها هم چنین اصلی نباید حاکم گردد. منظور این است که در یک رابطه متقابل، به دیگری این اجازه را دادن که مرتباً صدمه وارد سازد، نه به نفع صدمه دیده، و نه به سود صدم زننده است. این گفته ها عده ای از نظریه پردازان صلح دوست را آرامش می دهد که بالاترین عشق، عشقی است که در مقابل یک عمل شیطانی واکنش شدیدی را برنیانگیزد. کلمه شیطانی قدری بحث برانگیز است، چون چیزی به نام شیطان آنچنان که برخی به طور عامیانه تصور می کنند وجود ندارد. فقط پدیده عینی و تجربه. با وجود این، هدفی که تو در زندگی داری ایجاب می کند که از میان مجموعه بی پایانی از پدیده ها تعداد قلیلی را انتخاب و به آنها عنوان شیطانی دهی. چون در غیر این صورت نمی توانی خودت را یا هر چیز دیگری را خوب بنامی و نتیجتاً نمی توانی نه خود را بشناسی و نه خلق کنی. تو در دنیای نسبیت زندگی می کنی، دنیایی که هر چیز تا آنجا که در رابطه ها با چیز دیگر باشد می تواند وجود داشته باشد. لذا این هم وظیفه و هم هدف از رابطه هاست، فراهم کردن زمینه تجربه که در آن تو بتوانی خودت را پیدا کنی، توصیف کنی و ضمناً اگر اراده کنی به طور مکرر خلق کنی. خدایگونه عمل کردن به این معنی نیست که تو خودت را فدا کنی یا قربانی شوی. در مسیر تکامل، زمانی که امکان رنجش، صدمه و هر گونه باختی از میان برداشته شده، چقدر خوب است اگر تو رنجش، صدمه و باخت را به عنوان بخشی از تجربت به حساب آوری و ببینی در رابطه با آن تو کیستی. البته رفتار، کردار و گفتار دیگران گاهی به تو صدمه می زند و این ادامه دارد تا آنها رفتار خود را تغییر دهند. آنچه تو را از اینجا به آنجا می رساند صداقت کامل است. اینکه مایل باشی به طور دقیق احساسی را که نسبت به چیزی داری بیان و اعلام نمایی. حقیقت را مهربانانه ولی کامل و جامع بیان کنی. با حقیقت زندگی کنی و حقیقت را راحت و با سرعت عوض کنی. البته در صورتی که تجربه درس جدیدی برایت به ارمغان آورد. وقتی تو در رابطه ای صدمه می‌بینی، عقل سلیم به تو نخواهد گفت از این رابطه خود را کنار بکش و اجازه نده تأثیری روی تو بگذارد. اگر تو در حال حاضر داری صدمه می‌بینی، نمی توانی به راحتی خود را قانع کنی که این چیزها اهمیت ندارد. وظیفه تو در حال حاضر این است که ببینی این صدمه برای تو چه معنایی دارد و آن را نشان دهی. چون با این کار تو آن کسی را که می خواهی باشی انتخاب می کنی و می شوی. خب دوستان عزیزم، به خاطر اینکه بخش 8 این کتاب زیاد هست، متاسفانه نمیشه که من این فصل رو کامل برای شما بخونم. اجازه بدید که دو قسمتی باشه. الانم تا اینجا شده 52 دقیقه. دوستتون دارم، میبوسمتون، عاشق تک تک شما روح‌های عزیز هستم. امیدوارم که از این روحانی نهایت لذت رو برده باشید. به خداوند منان می سپارمتون.